ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پارلمان ترکیه لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را تصویب کرد. بامداد جمعه 3 موشک از جنوب لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید اگر 5 علاوه 1 شروط ایران را نپذیرد، ایران غنی سازی 20% را از سر خواهد گرفت. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را با اکثریت قاطع تصویب کرد. هدف از این لایحه تسریع مذاکرات صلح با حزب کارگران کرد ترکیه پیکاکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی پیکاکا از این طرح به عنوان تحولی تاریخی یاد کرد و خواستار اجرای هرچه سریعتر آن شد. دولت رجب طیب اردوغان این طرح را نقطه عطفی توصیف کرده که چارچوبی قانونی برای پیشبرد مذاکرات صلح با پیکاکا ترسیم می‌کند. این طرح بازگشت اعضای خارج از کشور پیکاکا را به ترکیه نیز تسهیل خواهد کرد. رجب طیب اردوغان که این لایحه را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تسلیم پارلمان کرده، امیدوار است بدین طریق بتواند رأی کردها را در این انتخابات به دست آورد. بامداد جمعه امروز 3 موشک از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل با شلیک توپخانه به آن پاسخ داد. به گزارش آسوشیتد پرس، منابع اسرائیلی معتقدند که این حمله از جانب حزب الله لبنان صورت نگرفته است. در تحولی دیگر، اصابت 1 موشک به 1 جایگاه بنزین در اشدود در جنوب اسرائیل موجب انفجار مهیبی شد و 3 زخمی بر جای نهاد. به گزارش آسوشیتد پرس، در 4 روز گذشته بیش از 550 موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده و متقابلا اسرائیل میگوید بیش از 1100 هدف را در غزه بمباران کرده است. اما خبرهای مرتبط با حوادث نوار غزه به همین ها ختم نمیشه. همکارم نوشین سید حسینی در استودیوی خبر با من، او خبرهای این بخش از جهان رو پیگیری کرده از بامداد امروز. نوشین، روزت بخیر و به ما بگو که آخرین خبرها بجز آنچه که من گفتم چه بود در این؟
مهتاد، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، درسته چند تا موشک شلیک شده، به خصوص موشکی به سمت اسرائیل، به خصوص موشکی که به پمپ بنزین و تانکر سوختی که در پمپ بنزین بوده خورده و باعث آتش‌سوزی مهیبی شده و در جریان این آتش‌سوزی گویا چند نفر زخمی شدند در اسرائیل. منتها حال یکی از اونها، حال یکی از مجروحان به گزارش منابع بیمارستانی وخیم گزارش شده. از طرف دیگه، حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در ساعات اولیه بامداد امروز جمعه هم ادامه داشته که به مرگ 4 فلسطینی منجر شد و به این ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی از روز دوشنبه که حملات اسرائیل به نوار غزه شروع شد به 85 نفر رسید. رهبران اسرائیل مصمم، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که رهبران اسرائیل مصمم هستند که جلوی حملات راکتی فلسطینی به فلسطینی‌ها به اسرائیل رو بگیرند و در همین راستا در اظهاراتشون اشاراتی کردن مبنی بر احتمال حمله زمینی به نوار غزه، که البته اگر که انجام بشه این حمله اولین حمله زمینی به غزه در 5 سال گذشته محسوب میشه. و در همین راستا هم در حال حاضر اسرائیل حدود 20,000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش رو فراخوان داده. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که حملات هوایی و دریایی تازه‌ای رو امروز جمعه انجام داده، البته جزئیات بیشتری رو اعلام نکرده. و خب توی خبرها در چند روز گذشته گفته شده که حملات راکتی به اسرائیل تا به حال کشته بر جای نگذاشته، که بخشش هم به دلیل وجود گنبد آهنین یا همون سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل هستش. اما تعداد زخمی های اسرائیل از در چند روز گذشته فعلا 8 نفر گزارش شده، که همونطور که پیشترم گفتم فقط حالا 1 نفرشون وخیم گزارش شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در بیانیه تلویزیونی که روز پنجشنبه دیروز از تلویزیون اسرائیل پخش شد، گفتش که مبارزه بر طبق نقشه پیش میره و اینکه اسرائیل تونسته به حماس و به گفته او سازمانهای ترور به سختی ضربه بزنه. اون گفته که با ادامه جنگ حملات اسرائیل هم علیه حماس تشدید پیدا میکنه. اما حملات 4 روز گذشته از جمله مرگبارترین درگیری ها از اکتبر سال 2012، یعنی حدود 2 سال پیش محسوب میشه، که در اون زمان حدود 160 فلسطینی کشته شدند و 8 اسرائیلی هم همینطور، که با پادرمیانی مصر خاتمه یافت.
سپاسگزارم از تو. نوشین سید حسینی بود که خبرهای نوار غزه، حوادث میان اسرائیل و حماس رو پیگیری کرده بود. و اما برگردیم به سایر خبرها.
اینجا رادیو فرداست.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید اگر 5 علاوه 1 نیازهای چون تامین 190 هزار سورا نپذیرد، ایران غنی‌سازی 20% را از سر خواهد گرفت. علاءالدین بروجردی به خبرگزاری تسنیم گفته که سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره نیاز ایران به 190 هزار سو کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته‌ای است. و اما در حوزه عراق، در عراق هم حوادث متعددی در جریان هست. همچنان همینطور که در خبرهای ما هم در روزهای گذشته و همینطور از شب گذشته کنون در جریان قرار گرفتید، اما امروز هم با خبرنگار ایزامی رادیو فردا به اربیل عراق در منطقه اقلیم کردستان عراق ایلیا جزایری هستیم. ایلیا روزت بخیر.
مهرداد تو همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر.
ایلیا به ما بگو که اخیراً آقای نوری مالکی برای وزارت خارجه سرپرستی تعیین کرده، آقای حسین شهرستانی، دلیل این کار چی بوده از طرف آقای مالکی؟
بله، این اتفاق شب گذشته افتاد. آقای حسین شهرستانی معاون آقای مالکی در امور انرژی مکلف شد که سرپرستی وزارت کشور عراق رو بر عهده بگیره. این اتفاق بعد از اون روی داد که وزرای کرد در کابینه آقای مالکی تعلیق کردن مشارکت خودشون رو در جلسات دولت به خاطر اظهاراتی که آقای مالکی داشته در مورد اقلیم کردستان، نگفته بود که اقلیم کردستان به پایگاهی برای تروریست های اسلامگرا و همچنین بعثی ها تبدیل شده. حدود دقایقی که پیش هم هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت رسما وزرای کرد مشارکت خودش رو در دولت آقای مالکی به حال تعلیق در بیارن تا تا زمانی که مشخص بشه چه موضعی در برابر هم داد اربیل دارن.
سخنگوی دولت مالکی باز هم کردها رو سرزنش کرده، این بار به دلیل مسئله تسخیر کرکوک و ماندن در اون. از جزئیات این خبر هم اگر نکاتی است برای شنوندگان ما بگو لطفا.
بعد سخنگوی آقای مالکی، سخنگوی نخست وزیری، در حقیقت گفته کردها تجاوز کردن به مرزهای کشور اتحادیه، اونها سوء استفاده کردن از وضعیت موجود و وارد مناطق شدن که محل درگیری بود میان داعش و نیروهای دولتی، و گفته اونها باید مرز خودش رو بشناسن و هرچه سریعتر بازگردن به پشت مرزهای اقلیم کردستان. و گفت اگر این اتفاق نیفته اونها متحمل تبعات اقدامشون خواهند شد، چرا که ممکن هر آن موشکی یا حمله‌ای به اون سرزمین‌ها صورت بگیره.
درباره تحولات میدانی در بخش‌های مختلف عراق از جمله فلوجه و دیالی و جاهای دیگه چه خبر؟
فلوجه مردم همچون که مدت‌ها پیش در دست گروه داعش هست، قبل از تصرف موصل، نیروهای دولتی عراق دارن سعی می‌کنن این منطقه رو بازپس بگیرن از نیروهای داعش، که البته درگیری‌هایی که صورت گرفته منجر شده شامگاه گذشته چند نفر از دو طرف کشته و زخمی شدن، آمار دقیق مشخص نیست. اما در الانبار نیروهای داعش عملیاتی داشتن علیه چند پایگاه نظامی نیروهای دولتی هست، گفته میشه خسارت های به نیروهای ارتش عراق وارد کردن. البته این خبر از سوی دولت عراق تایید نشده، اما در این منطقه در استان الانبار هم درگیری الان در اوج خودش به سر میبره.
و اگر خیلی سریع به ما درباره ممنوعیت پرواز هواپیمای باری به منطقه اقلیم از طرف دولت مرکزی عراق بگی هم متشکر میشم.
این اتفاق دیروز اعلام شد از سوی مدیر فرودگاه سلیمانیه، گفته که دولت مرکزی عراق ممنوع کرده هواپیماهای حمله بار رو از پرواز به سمت فرودگاه اقلیم کردستان، و این وضعیت به شدت میتونه اقتصاد رو در اقلیم تحت فشار قرار بده. مردم از وضعیت اقتصادی نامناسبی رو سر میبرن، هم به دلیل جنگ هم به دلیل قطع حقوق ها از چند ماه پیش به خاطر اختلافات میان دولت و اقلیم کردستان.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود، خبرنگار ایزامی رادیو فردا به اربیل عراق.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب همینطور که در خبرها هم داشتیم، همچنان مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 در وین ادامه داره. آخرین صحبت‌هایی هم که شده، آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در درون ایران گفته اگر 5+1 نیازهای چون تامین 190 هزار سو رو نپذیره، ایران غنی‌سازی 20% رو از سر خواهد گرفت. سو در واقع واحد اندازه‌گیری و مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگینه. اما بریم و با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین هانا کاویانی همراه بشیم تا ببینیم در آخرین وقایع مرتبط با این مذاکرات چه هست که او برای ما بگه. امروز روزه هانا، روزت بخیر. قبل از هر چیز
من هم سلام میکنم بهتون استاد و به شنوندگان مجله برنامه این ساعت
را. حالا امروز روز دهم از دور نهایی گفتگوهای هسته‌ایه که برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه اتمی ایران داره شکل میگیره. گفته شده که وزرای خارجه قرار رای وین بشن در آخر هفته، احتمالاً شنبه و یک شنبه. چه موضوع بیشتری در این باره آنجا در وین در واقع اعلام شده که بخوای برای ما مطرح بکنی تو این ساعت خبری؟
بله، صحبت‌های مطرح شده بود مبنی بر اینکه وزرای خارجه قرار هستش که به شهر وین بیان. شب گذشته، ساعت پایانی شب گذشته، این موضوع رو هم سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هم مای هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کردند. اون چیزی که مایکل ون سخنگوی کاترین اشتون شب گذشته و امروز در گفتگویی که با داشتم اعلام کردیم بود که وزرای خارجه که توانایی این رو دارن که بیان با توجه به برنامه‌هایی که از پیش داشتن، به نظر میاد که وزرای خارجه هر شش کشور نتونن به شهر وین بیان. من گفتش که این وزرای خارجه برای بررسی اون چیزی که در ده روز گذشته و در ماه‌های گذشته طرفین موفق به پیشبرد اون شدند، میان تا این روند رو بررسی بکنند و در این حال اگر که بتونن کمکی به این روند بکنند یا تصمیم‌هایی بگیرن. میتونیم بخشی از گفتگویی که داشتم با مایکل من رو بشنویم، در این باره بیشتر صحبت کنیم.
من گفتم اونها برای بررسی این روند به وین میان، اما آشکاره که هر کاری که اونها بتونن برای کمک به این روند بکنن مفید خواهد بود. در نتیجه حضور وزیران خارجه در وین بسیار مفید خواهد بود.
بعد این موضوع صحبت‌های مای هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو اضافه بکنم و اینکه خانم هارف در بیانیه که دیشب به صورت ایمیلی در اختیار خبرنگاران گذاشت اعلام کرد که وزیر خارجه آمریکا داره به این شهر میاد تا ببینه که آیا ایران آماده هستش اون تصمیم‌های حساسی رو که باید برای دستیابی به یک توافق احتمالی بگیره رو اتخاذ بکنه یا خیر.
حالا علاوه بر این جزئیاتی که تا این لحظه گفتی، چه خبرهای دیگری هست که خبر از احتمال دستیابی به توافق بده احیانا؟
بله، گفتگوها در وین ادامه داره. الان که ما با هم صحبت میکنیم در طبقه بالایی این هتل کوبورگ که محل برگزاری مذاکرات در مرکز شهر وین هست، گفتگوهای هلگا شمیت و عباس عراقچی که گفته میشه برای پیشبرد کار تدوین پیشنویس انجام میشه در جریانه. صحبتهایی که ما در روزهای گذشته شنیدیم کمی متناقضه، مبنی بر اینکه برخی از دیپلمات ها گفتند که آماده دستیابی و امیدوارند که دستیابی به توافق تا ده روز دیگه، تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه ممکن باشه. اما دیپلمات‌های دیگری هم بودند که گفتند کار سخت هست، هنوز فاصله نظرها درباره مسائل بسیار مهم زیاد هست، مسائل بسیار مهمی مثل دامنه غنی‌سازی ایران، اینکه ایران چند سانتریفیوژ میتونه داشته باشه، با چه کیفیتی و با چه میزان غنی‌سازی. اینجور مسائل هستش که همچنان مطمئناً موضوع‌های چالش برانگیز بر سر میز مذاکره هست. باید دید که تا 10 روز آینده این اختلاف نظرها کمتر خواهد شد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات ایران و 5+1. در ساعت 14:14:35 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید در بخشای خبری دیگه و همینطور برنامه‌های دیگه رادیو فردا رو دنبال کنید. سپاسگزارم.